أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إنما هو بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بزعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. يا فاطمة، إن الله يغضب لغضبك ويرضى برضاك. فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت جانسوز و مظلومانه صدیقه طاهره، فاطمه زهرا و مهدیها را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و امجان گرامش فاطمه معصومه سلام الله علیها و همه دلباختگان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را به مقام و جایگاه صدیقه طاهره سوگند می دهم، پاداش ما را در این مصیبت بزرگ و جانکاه فرج موفور و سرور مولایمان بقیت الله الاعظم قرار بدهد، با ذکر صلوات قرا بر محمد و آل محمد. در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها، سخن گفتن به حق سخت و دشوار است. در رابطه با صدیقه طاهره باید کسی سخن بگوید که خود از سرچشمه وحی شیر علم نوشیده باشد. زیبنده است فرزند بزرگوارش آقا ولی عصر بیاید و در فضائل بی نظیر مادر گرامش سلام الله علیها سخن بگوید، ولی ما هم زبانمان را متبرک می کنیم به ذکر فضائل و سخنان و جایگاه صدیقه طاهره و از باب این که ما لا یدرک و کله و لا یدرک و کله، آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید. فرازهایی از فضائل آن بزرگوار و جایگاه آن حضرت را برای شما گرامیان، بزرگواران، فضلا و اساتید تقدیم می کنم. البته در رابطه با فضائل فاطمه زهرا قطعا سخن شما گرامیان زیاد شنیده اید و در شبهای آینده هم که چند شبی مراسم ادامه دارد باز سخنانی در فضائل صدیقه طاهره خواهید شنید، ولی من میخواهم در این، حالا نمیدونم چقدر وقت در اختیار ما هست، نیم ساعت یا کمتر، در رابطه با یکی از مهمترین و اساسی ترین نقطه در زندگی با شرافت صدیقه طاهره سخن بگویم شبهات علیه مذهب، علیه تشیع، علیه اهل بیت، علیه امیر المؤمنین از در و دیوار میبارد و آن هم دفاع صدیقه طاهره از جایگاه امامت و ولایت و دفاع جانانه آن بزرگوار از امیر المؤمنین سلام الله علیه، به طوری که خود شهیده این راه و شهیده دفاع حریم ولایت لقب گرفت. در رابطه با موضوع دفاع صدیقه طاهره از حضرت امیر سلام الله علیه، من اگر فرصت کنم سه نکته و سه فراز از خطبه آتشین این بانوی دوسرا میخواهم عرض کنم و پیرامون این سه فراز مقداری سخن بگویم، هدیه‌ای باشد ناقابل همانند ران ملخی به پیشگاه سلیمان عالم هستی آقا بقیت الله اعدم ارواحنا به تراب مقدم فدا. صدیقه طاهره در خطبه آتشینش در دفاع از امیر المؤمنین سلام الله علیه نکات زیادی دارد و من سه محور را انتخاب کردم که در این محفل نورانی تقدیم کنم. محور اول صدیقه طاهره در دفاع از امیر المؤمنین سلام الله علیه، موضوع خطبه قدیر و حدیث قدیر را برای مهاجرین و انصار مطرح می کنه و فریادی برمی آورد بر سر صحابه‌ای که در منطقه قدیر و جحفه بودند و شاهد نصب امیر المؤمنین برای ولایت و امامت بودند. و این سخن هم در منابع و کتب شیعه آمده و هم در کتب اهل سنت. مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب احتجاجشان در جلد اول صفحه 105 تعبیر این چنین دارد که صدیقه طاهره فرمود کأنکم لم تعلموا ما قال رسول الله یوم قدیمکم. شما که علی را خانه گذاشتید و در صفیفه بنی ساعده برای خود خلیفه انتخاب کردید، گویا سخن رسول اکرم را در قدیمکم نشنیدید یا پیام پیامبر را در رابطه با علی در قدیمکم نفهمیدید و ندانستید. و الله لقد عقد له یومئذ البلا. رسول اکرم برای علی بن ابی طالب در قدیمکم ولایت را تثبیت کرد، لیبت امینکم بدال کمین هر رجا، تا امید کسانی که انتظار می کشیدند بعد از رحلت نبی مکرم خلافت را به دست بگیرند، تمام راه‌های عذر و بهانه را برای همگان بست. ولکنکم قطعتم الاسباب بینکم. ولی با کمال تأسف شما مهاجرین و انصار، شما حاضرین در مجمع بزرگ قدیر، سخنان پیغمبر را نادیده گرفتید و خدای عالم بهترین گوا و بهترین داور میان من و شما هست. این یک فرازی است که مرحوم طبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 105 نقل می‌کند. عبارت دیگری باز در خصال جلد اول صفحه 173 از صدیقه طاهره نقل می‌کند که در خطبه آتشینش فرمود: هل ترک ابی یوم قدیرهم لعهد عذرا؟ آیا پدرم در روز قدیرهم برای کسی عذری و بهانه‌ای گذاشت؟ آیا حجت را به همه شما تمام نکرد و حق مطلب را برای همه ادا نکرد؟ در طراز دیگری که آقای شمس الدین ابن الجزری از علمای اهل سنت نقل میکنه در منابع الاثر جلد اول صفحه 14، حضرت فرمود: انسیتم یوم قدیرهم؟ قال رسول الله: لعلی من کنت مولا فعلی مولا. آیا فراموش کردی که پدرم در قدیرهم فرمود هر کس من بر او ولایت دارم علی هم بر او ولایت دارد؟ فرازهای دیگری در رابطه با احتجاج صدیقه طاهره به قدیرهم هست که من به این دو سه مورد اکتفا می کنم. حال سؤال اینجاست عزیزان، گرامیان، فضلا و بزرگواران، چطور شد صدیقه طاهره از میان آن همه روایاتی که نبی مکرم در طول 23 سال در رابطه با خلافت، امامت و وصایت امیرالمؤمنین بیان کرده بود، فاطمه زهرا حدیث قدیر و خطبه قدیر رو انتخاب کرد؟ چرا از حدیث ولایت که علی بن ولی کل مؤمنین من بعدی که منابع اهل سنت مثل آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 110 نقل میکنه، البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 نقل میکنه و دیگران نقل میکنند، صدیقه طاهره از حدیث خلافت ولایت سخن نمیگوید. یا جمله رسول الله که فرمود: علی کن خلیفتی فی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی، که آقای ابن ابی عاصم در سننشون صفحه 551 با تصویر البانی نقل میکنه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 نقل میکنه با سند صحیح، صدیقه طاهره به حدیث خلافت استناد نمیکنه، به حدیث امامت که رسول الله فرمود علی امام کل مؤمنین و مؤمنات، علی امام کل تقیین، که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 و جناب خوارزمی در منابع صفحه 31 حدیث 61 نقل میکنه، صدیقه طاهره به این حدیث خلافت و ولایت و امامت به حدیث نسایت اشاره نمی کنند. چرا بحث حدیث قدیر را به رخ صحابه می کشند؟ به حدیث قدیر استناد می کنه. من با توجه به آنچه که خود رسیدم، صدیقه طاهره به 5 دلیل قضیه حدیث قدیرهم رو مطرح میکنه که من یه مقدار توضیح میدهم، چون شب قدیر ما بنا بود در همین جا در محضر فاطمه معصومه در خدمت شما گرامیان باشید، ولی از نجف اشرف از ما دعوت کردم شب قدیر نایب زیاره شما در کنار حرم مطهر امیرالمؤمنین، اونجا هویت محترم اجازه خواستم که ما را عفو بفرمایند و ما در کنار بارگاه ملکوتی امیرالمؤمنین انجام وظیفه کنیم. من این چند نکته را میخوام عرض کنم، هم دین خودم را نسبت به قدیر ادا کرده باشم و هم این که چرا صدیقه طاهره از میان این همه احادیث در رابطه با خلافت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فقط به حدیث قدیر استناد فرمودم. دلیل اول، نزدیک بودن حادثه قدیر با وفات رسول گرامی. حدیث وصایت رو آقا رسول گرامی 20 سال قبل سال سوم بعثت مطرح کرده، آن هم در یک جمع محدودی از قریش. یا حدیث رایت رو حضرت در یک جمعی مطرح کرده که ادبی مخصوصی شنیدن. حدیث خلافت را موقع رفتن به جنگ تبوک مطرح کرده یک عده خاصی شنیدن. ولی حدیث قدیر اولا فاصله تا به رحلت نبی مکرم 72 روز بیشتر نیست. و نکته دوم این که جمعیت انبوهی در اون مجتمع بزرگ قدیر حضور داشتن که بنا به نقل آقای صدق ابن جوزی میگه آمار کسانی که در قدیر حضور داشتن و سخن نبی مکرم را شنیدند به مرز 120,000 نفر رسید. 120,000 نفر قضیه قدیر را از نبی مکرم شنیدن. تذکرت الخلاص صفحه 57، آقای علوی که از مورخین قدر و نامی اهل سنت هست، ایشون هم در کتاب سیره علویشون جلد 3 صفحه 308 میگه آمار کسانی که در قدیر خون بودن از 90,000 تا 124,000 نفر تخمین زدن. و لذا قضیه حدیث قدیر خون یک قضیه ایست نزدیک به عهد رحلت نبی مکرم. و نقطه دوم که انبوهی از جمعیت سخن پیغمبر را شنیدن، عذری برای کسی باقی نماند. نقطه سوم در قضیه حدیث قدیر، نبی مکرم آمد ولایتی را که خدای عالم در قرآن سوره احزاب آیه 6 برای او تسبیح کرده و فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از همه مؤمنین بر خودشون ولایتشون نافذتره. حشام مال زمخشری است، ایشون در تفسیرش بیضاوی در تفسیرش میگه النبی اولا من کنتو ولیهو فعلیون ولیو با امارت این تعبیر رو داره. حضرت فرمود من کنت ولیه فعلیون ولیه، هر کس من ولی امر او هستم، علی بن ابی طالب هم ولی امر اوست. بحث مولا نیست که شیاطین و حناس ها بگویند مولا هفتاد معنا دارد. از کجا؟ ولایت و امامت و خلافت رو رسول اکرم اراده کرده باشند، یا در سنه ابن ابی عاصم صفحه 592 با تصحیح البانی تأکید این هست که پیغمبر اکرم فرمود الست اولا بکن من انفسکم، آیا من ولایتم در شما از خودتون بر خودتون ناقصتر و اولویت بیشتری ندارد؟ قالوا بلا. بعد از اعتراف از مردم آمد ولایت علی بن ابی طالب را که در ردیف ولایت نبی مکرم هست برای اینها مطرح کرده. و لذا ما می‌بینیم بر این که رسول اکرم در قدیر این ولایتی که خدا بر پیغمبر تثبیت کرده برای علی تثبیت میکنه. و نظام فاطمه زهرا از میان اون انبوه روایات حدیث غریب را انتخاب میکنه. نکته چهارم، بعد از قضیه نصف علی بن ابی طالب برای خلافت، صحابه آمدن به علی تبریک گفتن. در رأس آنها خلیفه دوم، خلیفه اول، ابن ابی طالب، اصبحت الیوم ولی یکل مؤمن، امروز تو ولی امر تمام مؤمنین شدی، تبریک میگیم به تو. اگر بنا بود علی ابن ابی طالب برای محبت یا برای نصرت باشه که اولا با معنای و الفاظ قدیر تناسبی ندارد، من کنت ولیه فعلی ولی، یا من کنت مولا فعلی مولا، اصلا از نظر شاکره جمله بندی هم نصرت و ولایت رو نمی رساند. اگر بنا بود پیغمبر بگوید هر کس من را دوست دارد، علی را دوست داشته باشد، باید بگه من کان یحبنی فلیحب علیاً، من کان یودنی فلیود علیاً، باید این تعبیر را داشته باشد. همونطور که در قرآن است ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، برای محبت از واژه حب استفاده می شود. اگر بحث نصرت بود از کلمه نصر استفاده می شود، این تنصر الله ینصر کن و یتبت اعدایکم، چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کلمه ولی استفاده می کنند. و لذا صحابان فهمیدن بحث ولایت یعنی ولایت مطلق بر عموم مسلمان ها و مؤمنین، و لذا آمدن تبریک گفتن هنیئا لک یا ابن ابی طالب، بخت بخت لک یا ابن ابی طالب، بخت بخت لک یا ابن ابی طالب، اصبحت اليوم مولا کل مسلم. همینطوری که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 884 نقل میکنه اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، همونطوری که آقای ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه در البدایه و النهایه جلد 7350 نقل میکنه. این شاهد بر این هست که صحابه قبول کردن. جالب این هست آقای غزالی، عبدالحامد غزالی، که یک شخصیت و چهره شاخص برای اهل سنت، در کتاب سر العالمینشون صفحه 29 یک تعبیری دارد، خیلی تعبیر زیبا هست. اون هم صفحه 21 مقدس حدیث قدیر خون و بعد از سخن نبی مکرم من بود مولا و علی بن مولا خریده دوم آمد این ولایت را بر علی تبریک گفت فحالا تسلیمون و بزن و تحقیم این نشان میدهد که صحابه ولایت علی را پذیرفتن قبول کردن و حکم دادن و ولایت علی ابن ابی طالب. بعد ابو حامد غزالی یک جمله زیبایی دارد که ذهبی و دیگران از این جمله غزالی به شدت عصبانی شدند. غزالی میگه این که آمدن و علی تبریک گفتن این وقتی است و این تبریک دلالت بر ولایت امامت و خلافت میکند این هم وقتی است. ولیکن بعد داد که غلب بود هوا، هوای نفس اینها را اسیر کرد به خاطر رسیدن به ریاست، رسیدن به حکومت، رسیدن منصبها فنبدو برای حضوره سخنان پیغمبر رو پشت سرشون گذاشتن. سر العالمین رو ببینید صفحه 21. ذهبی که از استوانه‌های علمی اهل سنت این رو نقل میکنند از غزالی و شروع میکنند به غزالی حمله کردن که تمام عذرها را آقای غزالی به چه دلیلی همچه تعبیر رو بیکار برده از این انتظار نمیرود و هو من بحور علم، غزالی دریایی از علمه. بعد میگه شاید توبه کرد و پشیمان شده از این حرفش. دوستان مراجعه کنن کتاب سیر اعلام نبلای آقای ذهبی را جلد 19 صفحه 328. اما پنجمین دلیلی که صدیقه طاهره حدیث قدیم را انتخاب کرد برای استدلال بر خلافت امیرالمؤمنین به خاطر این که حدیث قدیم عقبه قرآنی دارد، پشتیبانی قرآنی دارد. به نقل شیعه و سنی سه تا آیه مستقل در رابطه با قدیر نازل شده. آیه اول 67 سوره مائده یا ایها الرسول بعد ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. آقای آلوسی که سلفی العقیده است در کتاب تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 193 از قول عبدالله ابن مسعود صحابی مفسر عصر صحابه میگوید کنا ندرع فی عهد رسول الله. ما صحابه همیشه عزیزان میدونن کلمه کانه دلیل بر استعمار استمرار و کلمه کنا نمیگی کنتو من. ما صحابه این آیه را در زمان رسول اکرم این چنین میخوندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر به مردم بگو علی ولی امر مؤمنین هست، اگر نرسانی و نگویی رسالت ناتمامه. همین تعبیر را آقای سیوطی متوفای 911 در دارالمنصور 16 صفحه 298 نقل میکنه. آقای شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 61 نقل میکنه و دیگران نقل میکنند. این حدیث قدیر پشتوانه قرآنی دارد و شاید دیگر روایات در ولایت امیرالمؤمنین این اهمیت و این جایگاه را ندارد. دومین آیه، آیه سوم سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 از ابو هریره نقل می کند که رسول اکرم روز 18 ذی‌الحجه در منطقه جوفه علی را برای خلافت نصب کرد. خلیفه دوم آمد تبلیغ بود، جبرئیل نازل شد و این آیه را آورد: الیوم اکملت لکم. آیه سوم، آیه سأل سائل بعذاب واقع. امام قرطبی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و تفسیر قرطبی اساره تفسیر شش قرن اول اسلامه، ایشون در تفسیرشون جلد 18 صفحه 278 شأن نزول این آیه را اینچنین می‌نویسد: بعد از آن که رسول اکرم علی را برای خلافت نصب کرد، آمدن مدینه، یکی از اصحاب پیغمبر به نام حارث بن نعمان آمد خدمت نبی مکرم: از عزیزان تقاضا دارم به این عبارت خوب دقت کنید، جلد 18 صفحه 278 تفسیر قرطبی و تفاسیر دیگر هم دارد. نعمان بن حارث آمد: یا رسول الله، به ما گفتی نماز بخوان خواندیم، زکات بده دادیم، حج برو رفتیم، روزه بگیر گرفتیم، به اینها اکتفا نکردیم، پسر عمت را برای خلافت نصب کردیم. بعد برگشت این جمله را مطرح کرد: یا رسول الله، افهادا منک امین الله. امروز بازار این روایت داغه. اینی که علی را برای خلافت انتخاب کردی از ناحیه خودت بود یا از طرف خدا بوده؟ بعضی از بزرگواران میگن این دلیل بر نسل پیغمبر هم انتقاد پذیره. حالا ما که نفهمیدیم. یا رسول الله، احادا من امین الله، این که علی را برای خلافت انتخاب کردی از ناحیه خودت بود یا از ناحیه خدای عالم؟ در بعضی از عبارت ها دارد که سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص جلد اول صفحه 37 دارد: این رسول الله قد مر عینا. از این جمله حارث بن نعمان به قدری غضبناک شد چشمان حضرت گرمه و سرخ شد و فرمود: سه مرتبه والله الذی لا اله الا هو آدم من، قسم به خدای لاشریک له، علی را برای خلافت انتخاب کردن از ناحیه خدا بود نه از ناحیه خود. و حارث بن نعمان برگشت گفت: الهی، اگر آنچه که محمد میگوید حق است از ناحیه توست، فانزل علینا حجارتا من السماء ابدنا بعذاب الیم، ما تحمل ولایت علی را نداریم، اگر از ناحیه توست یک سنگی از آسمان یا عذاب علی برای ما بفرست. داره راش حرکت میکرد حارث بن نعمان به طرف شتر، قبل از رسیدن به شتر سنگی آمد از فرقش فرو رفت، از پایینش در آمد بیرون، همونجا هلاک شد که درک حاصل شد. شما را به خدا قسم، آیا میشه این روایت رو ما بیاریم دلیل بر انتقاد پذیری پیغمبر بگیریم؟ من که نمیگم. یا امیر المؤمنین داره خطبه میخوانه، خطبه 19 نهج البلاغه رو دوستان ایشب نشین برید منزل ملاحظه کنید، خطبه 19 نهج البلاغه، امیر المؤمنین در حال خطبه خواندن هست، یکی از اصحاب اشعث بن قیس بلند میشه به علی انتقاد میکنه: یا علی، هادا علی، لا در این سخنی که میگویی به ضرر توست،
معصوم قابل انتقاده، معصومی که متصل به وحیه، معصومی که لاین ما ین رو به ان الهوائی هو و الا وحی یوحا. مگر میشه به معصوم انتقاد
کرد؟ آخه وقتی من میخوام انتقاد به کسی بکنم یه میزانی باید داشته باشم، یه معیاری داشته باشم، یه ملاکی داشته باشم. اعلی خودشون ملاک حقن. اگر ما بخواهیم این فلان چیز حق یا حق نیست، باید بریم سراغ معصوم، ملاک اونها هستن. پیغمبر اکرم فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. حتی این اهل سنت در شما کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 139 ملاحظه کنید، با سند صحیح نقل میکنه علی با قرآن، قرآن با حق. مگر میشه به قرآن اعتماد کرد؟ گرچه بعضی از افراد بی‌حیا میگن به خدا هم میشه اعتماد کرد، اگر بس این ادعا با اینا حقی نداره. ولی اگر نه، بس تاریخ اسلام است، روایات نبی مکرم است، سیره رسول اکرم و سیره صحابه است. نمیشه به معصوم معصوم ملاکه. برای که ما بخواهیم حق را از ناحق، باطل را از حق بخواهیم تشخیص دهیم. پس این که صدیقه طاهره حدیث ردیف را انتخاب فرمودن، این پنج دلیل بود که از میان اون همه روایان قضیه ردیف را معین کردن. البته نکات دیگری هم بود، مثل خدای عالم امامت ما را برای امنیت جامعه از تفرقه در مایه وحدت قرار داده و این که علی را کنار گذاشتن و رایتی کنون کنار گذاشتن، اون کینه های بدری و احدی و کنار و اون کینه های هنینی بود که علی را کنار گذاشتن. اون جمله رسول اکرم که فرمود یا علی زباب نفی صدور اقوام لا دونها لک الا من بعدی، یا علی کینه هایی در سینه افراد میبینم که اینها بعد از من منسته ظهور خواهد رسید. اجازه بدهید یک جمله هم اظهار ارادت داشته باشیم پیشگاه مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، که این روزها دیگر روزهای آخر زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها است. فاطمه زهرا به بستر افتاده، فاطمه زهرا به قدری در این 75 یا 95 روز زر کشیده، گریه کرده از فراق پدر و از ظلم هایی که به خود و همسر خود و فرزندان خود کرده اند. ابن عسیر در استرغابه دارد فاطمه زهرا پوستی و استخوانی شده بود، مثل نری از شدت غصه لاغر شده بود و گوشتی در بدن حضرت دیده نمی شد. این قدر از شدت مصائب حضرت نهیب شده بود که خودم می فرماید صحبت علی مصائبون لو انها صحبت علی ایام سبنا لیالیا. مصیبت هایی بر من زهرا وارد شد که اگر این مصیبت ها بر روز روشن وارد می شد، روز روشن را به شب تاریک مبدل می کرد. الحق این مسائل برای صدیقه طاهره سخت بود، برای امیر المؤمنین هم سخت بود. بنابراین بعضی از ارباب مقاتل می نویسند وقتی آقا امیر المؤمنین از اتاق بیرون آمد، فاطمه زهرا را بین در دیوار دید افتاده، فرزند عزیزش محسن شهید شده. دو تا جمله استقلال کنم یک دو تا دعا کنم که انشاءالله عزیزان ما در هم مفصل دعا خواهم کرد. خدایا تو را